بسم الله الرحمن الرحیم. اولا عید سعید قدیر را که بخش عمده ای از شناسنامه شیعه ائمه علیهم السلام محسوب می شود و مرد و زن شیعی در طول سالیان طولانی و قرنهای متمادی با یاد این روز و این حادثه هویت خود را احساس کرده اند، به شما حضار عزیز، به همه مردم مؤمن کشورمون و به دنیای اسلام تبریک عرض می‌کنیم و خوش آمد عرض می‌کنیم به شما برادران و خواهران گرامی، به خصوص برادران و خواهرانی که از راه‌های دور و شهرهای گوناگون تشریف آوردید و همچنین به خانواده معظم شهیدان. مسئله قدیر جزو مسائلی است که در پیرامون آن فکر کردن خیلی کمک میکند امروز به جامعه اسلامی و به خصوص به مردم ما و کشور ما، برای اینکه راه درست حرکت را گم نکنند. دو سه نکته را در پیرامون مسئله قدیر عرض می‌کنیم. یک نکته خود واقعه قدیر است. دنیای اسلام در زمان پیامبر اکرم که به نسبه وسعتی پیدا کرده بود، شاهد یک امر بسیار مهمی بودند و او اعلام جانشینی امیرالمؤمنین بود. قضیه حادثه قدیر را فقط شیعه نقل نکردند، محدثین اهل سنت و بزرگان اهل سنت هم بسیاری نقل کردند این حادثه را. خب فهم اونها از مسئله گاهی متفاوت است، اما اصل این حادثه یک حادثه است که در بین مسلمین جزو مسلمات محسوب می شود. این حادثه که تعیین جانشین برای پیغمبر بود در ماه‌های آخر زندگی پیغمبر، تقریباً 70 روز به پایان زندگی پیغمبر این قضیه رخ داده است، در حقیقت خود نشان دهنده اهمیت مسئله حکومت و سیاست و ولایت امر امت اسلامی از نظر اسلام است. اینکه امام بزرگوار ما و پیش از ایشون بسیاری از بزرگان فقها بر روی مسئله وحدت دین و سیاست و اهمیت مسئله حکومت در دین تکیه می کردن، این ریشه اش در تعالیم اسلام و از جمله در درس بزرگ قدیر است. این اهمیت موضوع را می رساند. همه مردمانی که از واقعه قدیر خم این معنا را می‌فهمند، یعنی ما شیعیان و حتی بسیاری از غیر شیعه که همین معنا رو احساس کردند یا درک کردند از قضیه غدیر بایستی توجه کنند در همه دورانهای تاریخ اسلام به اینکه مسئله حکومت یک مسئله اساسی و مهم و درجه اول است در اسلام. نمی شود نسبت به مسئله حکومت و حاکمیت بی اعتنا بود، بی تفاوت بود. نقش حکومت ها هم در هدایت مردم یا در گمراه کردن مردم امری است که تجربه بشر به آن حکم میکند. اینی که در نظام جمهوری اسلامی این همه تکیه میشود، چه در قانون اساسی چه در بقیه معارف جمهوری اسلامی، بر روی مسئله مدیریت کشور اسلامی، این به خاطر همین ریشه بسیار عمیق و عریقی است که در اسلام نسبت به این قضیه هست. این یک نکته است که نباید از نظر دور باشد. نکته دیگر در کنار این مسئله این است که در واقعه غدیر پیغمبر اسلام امیرالمؤمنین را معرفی کردند. علی ابن ابی طالب علیه السلام خصوصیاتی که در اون دوران و در دورانهای بعد زندگی به اون شناخته شد، این خصوصیات چی بود؟ اینها برای ما معیار است. امیرالمؤمنین اولین خصوصیتش دلبستگی و پایبندی به رضای الهی و حرکت در مسیر صراط مستقیم بود، هر مقداری دشواری داشته باشد، هر چه مجاهدت بخواهد، هر چه گذشت بخواهد. این مهمترین خصوصیت امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین اون کسی است که برای خدا و در راه خدا از دوران کودکی تا لحظه شهادت یک لحظه و در یک قضیه پا عقب نکشید و دچار تردید نشد و همه وجود خود را در راه خدا به میدان آورد. اون وقتی که باید تبلیغ میکرد تبلیغ کرد، اون وقتی که باید شمشیر میزد در رکاب پیغمبر شمشیر زد و از مرگ نترسید، اون وقتی که لازم بود صبر کند صبر کرد، اون وقتی که لازم بود زمام سیاست را به دست بگیرد سیاست رو به دست گرفت و وارد میدان سیاست شد و در همه این دورانهای گوناگون اون چه لازمه فداکاری بود از اون بزرگوار بروز و ظهور پیدا کرد. پیغمبر اکرم یک چنین کسی را در رأس جامعه اسلامی قرار می‌دهد. این شد درس. این یک درس است برای امت اسلامی. فقط یک حافظه تاریخی و خاطره مربوط به قرن‌های گذشته نیست. این نشان می‌دهد که برای اداره جامعه اسلامی و جوامع اسلامی و امت اسلامی معیارها اینهاست: خداپرستی، در راه رضای خدا مجاهدت کردن، جان و مال را به عرصه آوردن، از هیچ سختی و مشکلی روگردان نبودن و از دنیا اعراض کردن. این قله امیرالمؤمنین است. شاخص وجود امیرالمؤمنین است. این درس بزرگ غدیر است. نگاه کنیم به دنیای اسلام و حکومت‌های اسلامی و به سطح عالم و مدیریت های سیاسی در دنیا ببینید فاصله چقدر است بین اونچه که اسلام به بشریت ارائه کرد و اونچه امروز در واقعیت ها وجود دارد. ضربه ای که بشریت می خورد بخش عمده ای از این ناحیه است. اسلام برای سعادت بشریت مدیریتی از نوع مدیریت امیرالمؤمنین را لازم می داند که البته امیرالمؤمنین در این قسمت شاگرد پیغمبر است، پیرو پیغمبر است. خود امیرالمؤمنین وقتی درباره زهد او سخن گفته شد گفت من زهد من کجا و زهد پیغمبر؟ در مجاهدت، در صبر و در همه این مراتب امیرالمؤمنین شاگرد برجسته و ارشد پیامبر خداست و این چنین کسی است که شایسته است. همه باید ما این رو به عنوان الگو در نظر بگیریم، نه فقط برای کشور خودمون، برای دنیای اسلام. داعیه این است، توقع این است. یک چنین انسان والا و بزرگ و بی‌اعتنای به دنیا، به زر و زیورها، آماده برای جانفشانی در راه حق و حقیقت، یک چنین انسانی است که می‌تواند جوامع بزرگ انسانی رو نجات بدهد. تسلیم خواهش‌های نفسانی نشود، مصلحت‌های حقیر شخصی او رو مغلوب حوادث بزرگ زندگی نکند. اینی که ما بارها عرض می‌کنیم پیام اسلام و پیام جمهوری اسلامی برای دنیا پیام نویست، یعنی این یک نمونه برجسته آن است. امروز شما نگاه کنید به سطح زندگی بشریت در دنیا، رؤسای کشورها، مدیران امور سیاست ملت‌ها رو نگاه کنید، کدامشون حاضرند از منافع شخصی خودشون صرف نظر کنند و بگذرند اونجایی که براشون این منفعت دم دست است و میتوانند از اون بهره بگیرند؟ کدامشون حاضرند جان خودشون را در راه مصلحت ملتشون و کشورشون قربانی کنند و فدا کنند؟ کدامشون حاضرن پا روی رو در بایستی ها و ملاحظه کاری ها بگذارند؟ امروز فقر بزرگ بشریت از جمله فقر همینگونه مردان است که اسلام نمونه عالی اون را نشان داده است به بشریت. البته پیداست رسیدن به اون قله کار افراد عادی بشر نیست. کسی نمیتوانه مثل امیرالمؤمنین زندگی کند و مشی کند، این یک آرزوی نشدنی است. اما قله جهت را به ما نشان میدهد، به سمت اون قله باید حرکت کرد، به او باید شبیه شد و نزدیک شد. این اون نقیصه بزرگ و کمبود بزرگ بشریت است. این نکته ایست که در غدیر وجود دارد، ماجرای غدیر. این هم یک مسئله است که باید به این توجه کرد. پیام غدیر به دنیا پیام الگوی حکومت است، حکومت اسلامی. انسانی که در راه خدا با دشمن، با موارد غرض‌ورزی آنچنان سخت و قاطع برخورد بکند، اما در مقابل انسان‌های مظلوم، انسان‌های ضعیف آنچنان خاکسار است، آنچنان بردبار است، که کسی باور نمی کند این امیرالمؤمنینه. اوائلی که امیرالمؤمنین وارد کوفه شده بودن که مردم نمی شناختن اون حضرت رو، رفتار اون حضرت، لباس اون حضرت، مشی اون حضرت به جوری بود که هیچ کس تو کوچه و بازار که حضرت راه می رفت نمی فهمید که امیرالمؤمنینه. به اون عظمت همین شخصیست که داره به طور معمولی و عادی راه می رود در مقابل مردم ضعیف، مردم معمولی. این چنین متواضع و بردبار و خاکسار است، همون کسی که در مقابل دشمنان قدر، دشمنان گردن کلفت، اون چنون قاطع مثل کوه می ایستد. اینها الگوست. یک نکته دیگر هم در باب مسئله قدیر عرض کنیم. مسئله قدیر برای ما شیعیان پایه عقیده شیعی است. ما معتقدیم که بعد از وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، امام به حق برای امت اسلامی امیرالمؤمنین بود. این پایه و مایه اصلی عقیده شیعه است. معلوم است که برادران اهل سنت ما این عقیده را قبول ندارند، جور دیگری نظر میدن، جور دیگری فکر میکنن. این شاخص وجود دارد، لکن همین قضیه قدیر در یک نقطه وسیله و مایه اجتماع امت اسلامی است و او شخصیت امیرالمؤمنین است. درباره شخصیت و عظمت این انسان بزرگ و والا بین مسلمین اختلافی نیست. امیرالمؤمنین را همه در همون نقطه عالی و سامی که باید به او در اون نقطه نگریست، از لحاظ علم، از لحاظ تقوا، از لحاظ شجاعت می نگرند و می بینند. یعنی ملتقای عقیده همه آحاد امت اسلامی امیرالمؤمنینه. اونجه که ما امروز باید بهش توجه کنیم این است که شیعه این عقیده را برای خود مثل جان عزیزی حفظ کرده است در طول قرنهای متمادی، با وجود دشمنی هایی که شده است که این دشمنی ها را کم و بیش همه می دانند. چقدر ظلم کردند، چقدر فشار آوردند، چقدر اختناق ایجاد کردند. شیعه این عقیده را حفظ کرد، معارف تشیع را گسترش داد، فقه شیعه، کلام شیعه، فلسفه شیعه، علوم گوناگون شیعه، تمدن شیعی، فکر راقی شیعیان، بزرگان شیعه و برجستگان شیعه در تاریخ اسلام درخشانه. این برابرین عقیده ایست که شیعه اون را حفظ کرده است و حفظ خواهد کرد. اما توجه بکنید، این اعتقاد مایه دعوا و نزاع نباید بشود. این اون حرفی است که ما سالهاست این رو گفتیم و تکرار کردیم، باز هم تکرار میکنیم و میبینیم که دشمن چه نیتی دارد، چه قصد خبیثی دارد از ایجاد اختلاف بین آحاد امت اسلامی به عناوین مختلف از جمله عنوان شیعه و سنی. میبینیم که چه قصدی دارد دشمن. دشمن یعنی دشمن اسلام، دشمن قرآن، دشمن مشترکات، دشمن توحید، نه دشمن یک بخشی از اسلام. دشمن سعیش این است که بین امت اسلامی دشمنی برقرار کند. میفهمد که اتحاد دنیای اسلام چقدر برای او مضر است، این رو میفهمه دشمن. دشمن دید که وقتی انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، عظمت این انقلاب و تشعشع این انقلاب چطور در دنیای اسلام و در کشورهای اسلامی توانست دلها را به خود جذب کنه، دلهایی که اونا شیعه نبودن. بسیاری میلیونها برادران اهل سنت در کشورهای عربی، در کشورهای آفریقایی، در کشورهای آسیایی مجذوب انقلاب شدند و از این ناحیه ضربه خورد دشمن. از اتحاد دلها، از توجه دلها به جمهوری اسلامی، دلهای آحاد مسلمانها دشمن ضربه خورد. میخواهد این توجه را از بین ببرد. چجور؟ با ایجاد دشمنی بین شیعه و سنی. الان یکی از بخش‌های مهم سیاست استکبار در همین منطقه ما، علاوه بر دشمنی‌های دیگری که می‌کنند، یکی از سیاست‌ها این است که این سران بعضی از کشورهای عربی رو با خودشون همراه کنند، در مقابل ملت ایران قرار بدن، در مسائل گوناگون، در مسئله هسته‌ای و غیر مسئله هسته‌ای، از مسائل مختلف جلسه می‌گذارن، می‌نشینن، معامله می‌کنن، توطئه می‌کنن. از بعضی از کشورهای اسلامی مطالبه می‌کنه آمریکا که شما چه سهمی حاضرید ایفا کنید در مقابله با ایران. سعیشون ایجاد دشمنی است. کاری که دشمن می‌تواند بکند در محفل سیاسی و محافل سیاسی و تصمیم گیری های سیاسی این است که سران دولت ها را با جمهوری اسلامی وادار به مقابله کنه. بیش از این کاری نمیتوانه بکنه. دل مردم را نمیتواند از جمهوری اسلامی برگرداند. دل مردم کشورهای عربی را، دل مردم کشورهای اسلامی را، دل مردم فلسطین را، دل مردم عراق را، دلها رو که نمیتوانه. حد اکثر کاری که بکنن این است که بتوانن دولتها رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن. البته اون دولتها هم هر کدوم ملاحظه کاری های خودشون رو دارن. اینجور هم نیست که آماده باشن یک جا خودشون رو در اختیار صهیونیست ها و استکبار در این قضیه قرار بدن. اما در دل مردم اثری نمیتوانند بکنند. در دل مردم چی اثر میکند؟ چه چیزی میتواند دلهای دنیای اسلام را از جمهوری اسلامی و از ملت ایران جدا کند؟ همین اختلاف ها و تعصب های مذهبی است. اینا میتواند دلها را از هم جدا کنه. از این باید ترسید. از این باید ترسید. همه مسئولند که مراقبت کنند. اینی که در دنیای تشیع علیه برادران اهل سنت، در دنیای تسنن علیه برادران شیعه کتاب بنویسند، تهمت بزنند، بدگویی کنند، این نه هیچ شیعه ای را سنی خواهد کرد، نه هیچ سنی را شیعه خواهد کرد. اون کسانی که مایلند همه مردم دنیای اسلام به محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت بگروند، بدانند با دعوا را انداختن و با اهانت کردن و با دشمنی کردن هیچ کس را نمیتوان شیعه کرد و به ولایت اهل بیت متوجه کرد. دعوا ایجاد کردن جز بغضا و جدایی و دشمنی هیچ اثر دیگری ندارد و این بغضا و دشمنی و جدایی همون چیزی است که امروز آمریکا میخواد، صهیونیستا میخوان، دارن تلاش میکنن در یک کشور غیر اسلامی دشمن تاریخی و بنیادین با کشورهای اسلامی شما میبینید تلویزیون درست میکنن، توی تلویزیون یک کشور اروپایی مناظره شیعه و سنی راه میاندازن، یکی را از شیعه دعوت میکنن یکی را از سنی دعوت میکنن که بیایید شما تو این تلویزیون با هم مناظره کنید. مقصودشون چیه؟ یک کشور مسیحی، یک کشور استعمارگر با سابقه سیاه مناظره شیعه و سنی به چه مقصود را میاندازه؟ میخواد حقیقت معلوم بشه؟ میخواد در بین مباحثه و مناظره مستمعین و مخاطبانش حق رو بفهمن؟ یا میخواد از این گفتگوها، از اون چه که در خلال این گفتگوها ممکنه از کسی سر بزنه، این آتش اختلاف رو تشدید کنه، نفت روی این آتش بریزه؟ اینا باید ما رو بیدار کنه، اینا باید ما رو به خود بیاره، باید هوشیار بشیم. شیعه منطق قویی داره، استدلال متکلمین شیعه و علمای شیعه درباره مباحث تشیع استدلال‌های پولادین و محکمی است، اما این ربطی ندارد به این که در دنیای تشیع شروع کنن به مخالفان خودشون بدگویی کردن و اهانت کردن و ایجاد دشمنی کردن، اون هم در مقابل همین جور و آتش دعوا درست کنن. ما اطلاع داریم، بنده هم امروز اطلاع دارم هم از گذشته اطلاع دارم، پولهایی دارد خرج می شود، پولها داره خرج میشه برای اینکه اینها کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسن علیه اونا، اونا کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسن علیه اینا. پول هر دو هم یک مرکز میدهد، پول هر دو کتاب و نشر هر دو کتاب از یک جیب خارج میشه. بنده نیست؟ اینا رو باید توجه کنن. من امروز به برکت ولایت امیرالمؤمنین و به نام اون بزرگوار و با استمداد از روح بزرگ امیرالمؤمنین این رو عرض کردم، برای اینکه یک تأکیدی باشد بر اونچه که در طول سالیان متمادی امام بزرگوار گفتن، ماها گفتیم، همه بدانن، اینجور نباشه که کسی از یک گوشه خیال کند دارد از شیعه دفاع میکند و تصور کند دفاع از شیعه به این جور است که بتوانه آتش دشمنی ضد شیعه و غیر شیعه رو برانگیزه. این دفاع از شیعه نیست، این دفاع از ولایت نیست. اگر باطلش رو بخواید، این دفاع از آمریکاست، این دفاع از صهیونیست هاست. استدلال منطقی هیچ اشکالی ندارد، کتاب ها بنویسن استدلال کنن، علمای ما نوشتن، امروز هم می نویسن و بنویسن. ما در فروع، در اصول، در بسیاری از مسائل نظرات مستقل شیعی داریم، اینا رو استدلال کنن، بیان کنن، اونچه که غیر از این هاست اون رو با استدلال منطقی رد کنن، هیچ مانعی نداره. اما این غیر از اهانت کردن، بدگویی کردن، دشمنی درست کردن است. به این باید توجه کرد. پروردگارا به محمد آل محمد دلهای ما را بیدار کن، دست ما را از دامن امیرالمؤمنین کوتاه مفرما. همون صبر، همون مجاهدت، همون اخلاص را در میان امت اسلامی و در میان ما مردم تفضل بفرما. پروردگارا ما را با ولایت امیرالمؤمنین زنده بدار، با ولایت امیرالمؤمنین بمیران. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.